پیش میپرتیم.
بله.
چی شود؟
بله. بله. خلاصه ای که همتون شور نخود میگیم، یک وقتی فکر نکنید که فقط نخود است و همتون نخود پخته میشه و خلاص میشه میره. نه. یک عالم گپ و سخن و ترتیبات و تشکیلات داره. بله. کی برتون میگم کی بر ما میارین؟ ما یاد میتیم شما برین در خانهایتان پخته کنین دیگه. اینجا ما وظیفه شور نخود آوردن خو نداریم برتون. حالا تو بله.
خب هر وقت درست کردین، تجربه کردین، باز بر ما رای کنین که چی شد آخر کار.
بله.
خوشتان آمد؟
چیز خیلی ساده ای هست اما خیلی مزه میده. یعنی من خودم یک شور خودخور حرفه ایستم.
بله، استاد کاظمی نیست.
بله. نیست، بله.
بله، بله، بسیار دوست دارن شور نخوره.
خب ارزان و بی جنجال اما بسیار مفید و مزه دار. انشالله که نوش جانتان باشه اگه درست میکنین و در کنار اعضای خانواده، عزیزان و دوستان و بستگانتان نوش جان میکنین. با شور نخود برنامه امروز ما هم به پایان رسید.
بله، نفس بیهوده دارد پرفشانی های ناز اینجا، تو میگنجی و بس گر در دل عشاق جا باشد.
یام بی‌دلانه بود که تقدیمتان شد. خیلی با ما خوش گذشت. روزتان عالی باشه و خدا نگهدار.
خدا نگهدار دوستان.
اولین شبیه سازی ژنتیکی شده در غرب آسیا. اولین جانور جهان که به شیوه شبیه سازی ژنتیکی به وجود آمد، نوعی وزغ بود که در سال 1952 توسط دانشمندان آمریکایی تولید شد. اولین ماهی شبیه سازی شده هم در سال 1963 توسط یک دانشمند چینی به وجود آمد. اما پیچیده‌ترین جانوران گونه پستانداران هستند. اولین جانوری از طبقه پستانداران که بشر موفق به شبیه سازی ژنتیکی آن شد، گوسفند ماده به اسم دالی بود که در انگلستان مورد پژوهش قرار گرفت. دالی از سلول پستان یک گوسفند دیگر ساخته شد و در سال 1996 متولد شد. در غرب آسیا، ایران از نخستین کشورهایی بود که تحقیقات درباره شبیه سازی ژنتیکی را آغاز کرد. در این زمینه، ترکیه مهمترین رقیب ایران بود. اما در 8 مهر 1385 این دانشمندان ایرانی بودند که برای اولین بار در غرب آسیا موفق شدند پستاندار شبیه سازی شده تولید کنند.
سر پای آرزویم به در سرایت امشب، سر پای آرزویم به در سرایت امشب، کیز درد دل بخوانو غزل برایت امشب، سر پای آرزویم به در سرایت امشب. غزل تمام آتش با بلندی قد تو، غزل تمام آتش با بلندی قد تو، که خدا در آن بیابی، که خدا در آن بیابی روخ خوش نماید امشب. سر و پای آرزویم و در سرایت امشب، گیزی درد دل بخوانم غزل برایت امشب. سر و پای آرزویم و در سرایت امشب. سر دفتر شکایت بگشایم و بگیریم، سر دفتر شکایت بگشایم و بگیریم، مگر از تو چشم لطفه، مگر از تو چشم لطفه ببرد گدایت امشب. سر و پای آرزویم در سرایت امشب، زی درد دل بخوانم غزل برایت امشب. سر پای آرزویم با در سرایت امشب.
خب عزیزان خوبی شنونده، با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر توجهتان رو جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری عصر امروز در پایان هشتمین اجلاسیه از پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. هشتمین اجلاسیه از پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری طبق روال سالانه خود دوشنبه 14 اُت برگزار خواهد شد. اصلاح میکنم، دوشنبه 4 اُت برگزار خواهد شد و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری عصر امروز در پایان این اجلاسیه با حضور در حسینی امام خمینی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. امسال این دیدار طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های ستاد مقابله با کرونا و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در محل حسینی امام خمینی برگزار خواهد شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر توقف هرچه سریع‌تر خشونت‌ها در این کشور و سرگیری مذاکرات صلح تاکید کرد. عبدالله عبدالله روز یکشنبه در نشست در کابل گفت که انتظار مردم افغانستان و جامعه بین الملل این است که دور دوم مذاکرات صلح این کشور بین دولت افغانستان و گروه طالبان که متوقف شده است فوراً آغاز شود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود که برقراری آتش‌بس خواست اصلی مردم این کشور است و ادامه خشونت‌ها با تعهد صلح تناقض دارد. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان که از 9 جنوری در قطر آغاز شده بود، مدتی است که متوقف شده و در این میان اقدامات تنش‌زا و مداخله جویانه آمریکا مثل پیشنهاد بر سر کار آمدن دولت موقت در افغانستان اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. موارد ناامنی در غرب افغانستان خصوصا ولایت هرات افزایش یافته است. در تازه‌ترین این رویدادها دو نیروی امنیتی در این ولایت ترور شدند. هم اکنون ارتباط ما برقرار شده با همکار ما فیض احمد محمدی در غرب افغانستان. آقای محمدی سلام بر شما، وقت شما بخیر. تازه ترین رویدادهای امنیتی را از زبان شما میشنویم و همچنین دیگر رویدادها در حوزه غرب افغانستان.
بله سلام جناب حسینی، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. ممنونم از اینکه ارتباطی برقرار شد. اما گونه که شما گفتید متاسفانه هرات در غرب افغانستان به یک از شهرهای تبدیل شده که هر روز شاهد یک ناامنی، یک حادثه و یک اتفاقی است که به هر حال خیلی از شهروندان افغانستان را نگران کرده و ناراحت ساخته. صبح امروز همان گونه که شما اشاره کردین، دو کارمند اداره امنیت ملی ولایت هرات در یک حمله افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. مسئولان محلی در ولایت هرات تایید کردن این رویداد و گفتند که افراد مهاجم و مسلح که تا هنوز هویتشان مشخص نشده بر موتر معاون اداره امنیت ملی هرات در منطقه سید مختار در ناحیه 12 این شهر حمله کردند و در گلوله باری که صورت گرفته راننده و یک محافظ این مسئول امنیتی جان باختند. خب اما دونه که مسئولان امنیتی میگوین تدابیر و تنهیدات امنیتی اتخاذ شده، تحقیقات به خاطر شناسایی افراد مهاجم شروع شده و نیروهای کشتی و استخباراتی هم به محل اعزام شدن تا اینکه ردیابی بکنن کسایی که این حمله را سازماندهی کرده بودن. خب این تنها حادثه ای نیست که امروز اتفاق افتاده. گزارش هم که دوباره به دست ما رسیده ای است که بر اثر حمله تهاجمی گروه طالبان در یک پاسگاه امنیتی در ولایت هرات 4 نیروی پلیس هم جان باختند. مقام ها در غرب افغانستان میگویند این رویداد ساعت 2 بامداد امروز زمان اتفاق افتاده که گروهی از طالبان مسلح بر یک پاسگاه امنیتی در نزدیکی منطقه بادگیره در ولسوالی ارزکن هرات حمله کردند. بنا به گفته آنان در این رویداد 2 تن از افسران پلیس و 2 سرباز نیروهای امنیتی جان باخته و ساختمان پاسگاه مذکور توسط طالبان مسلح کاملا منهدم شده. گروه طالبان هم تاکنون در این مورد ابراز نظری نکردند. ولسوالی ارزکن در مسیر شعارهای هرات قندهار واقع شده، جایی که هرات در غرب افغانستان متصل می‌سازه به ولسوالی به شدت ناامن شیلند. در این مسیر طالبان مسلح حضور گسترده‌ای دارند. در مناطق مختلف افراد مهاجم و افراد مسلح اقدام به مهمگذاری می‌کنند در این مسیر و تهدیدات امنیتی به نسبت به برهم زدن ثبات و امنیت در ولایت هرات بیشتر کردند. در خیلی از رویدادها هم می‌بینیم که افراد غیر نظامی بر اثر حملات مسلحانه و بر اثر مهمگذاری‌ها پرتاب هاون و راکت متاسفانه تلفات و خسارات متحمل میشن. مقام های امنیتی در غرب افغانستان و به خصوص در ولسوالی ادرسکن اعلام کردند که خب تا هنوز مشخص نکردند که این افراد مهاجم مربوط کدام گروه از طالبان است که در منطقه جنوبی ولایت هرات فعالیت ضد دولتی دارند. اما گفته شده که نیروهای امنیتی بیشتری به محل اعزام شدند تا اینکه ردیابی بکنند افراد مهاجم و به هر حال شناسایی بکنند و طبیعتاً با اونا درگیر بشن. بحثی که اخیراً در هرات مطرح است برهم زدن ثبات و امنیت که در دستور کار نیروهای مسلح مخالف دولت قرار گرفته، نگرانی‌های را در بین شهروندان این حوزه از کشور هم بیشتر کرده. نماینده های مردم در شورای ولایتی هرات اما تاکید میکنند که مسئولان رده اول امنیتی در ولایت هرات باید بیشتر متوجه اوضاع باشند و تدابیر و تمهیدات بیشتری را اینا روی دست بگیرند.
محمدی تشکر. آقای محمدی ممنون از شما. دیگر رویدادهای امنیتی آقای محمدی صدای ما رو دارین؟
بله.
خواهش میکنم. ممنون از گزارشتان. در رابطه با به هر حال واقعه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هم صحبت بفرمایید. هیئتی از طرف دولت افغانستان جهت پیگیری این موضوع به ولایت هرات عازم شده. در خصوص هیئت هم جزئیات بیشتر رو بفرمایید.
بله، حادثه آتش سوزی خب متاسفانه اما بله که در گزارش های قبلی هم شرمنده های شما پیگیری کردن و شنیدن، متاسفانه خسارات و تلفات بسیار زیادی را برای شهروندان هرات به بار آورده، بخصوص تاجران و سرمایه‌گذارانی که در این خط از کشور در کار تجارت و سرمایه‌گذاری بودند، در کار نقل و انتقالات بودند. خب اینا صدمات بسیار زیادی را دیدند، نگرانی ها را بیشتر کرد نسبت به خیمتر کردن اوضاع، گرانی اجناس، بسته بودن راه ها. اینا همه دست به دست هم داد تا ای که تاجران و سرمایه‌گذاران رعایت هرات که حالا در هم تورید و همچنان تاجرات اقلام مختلف در غرب کشور اعتراض بکنن نسبت به وضعیت و از والی هرات بخواهن که به زودترین فرصت ممکن هیئتی را از مرکز افغانستان فرا بخواند و برحال پیگیری بکنن این قضیه را. برای این اساس امروز خب گزارشی دریافت کردیم که هیئت عالی رتبه از جانب رئیس جمهور افغانستان به منظور بررسی وضعیت حالا اتفاقاتی که اخیراً افتاد در گمرک اسلام قلعه، آتش‌سوزی‌هایی که صورت گرفت، وارد هرات شدند و کارشان به زودی آغاز خواهند کرد. این هیئت در ملاقاتی که با والی هرات داشت متعهد شد که به زودترین فرصت ممکن تدابیر و تغییرات روی دست میگیرند، ارزیابی خود انجام میدن و گزارش مفصلی را از ارزیابی ها و بررسی های خودشان به دفتر رئیس جمهور خواهند فرستاد. خب این در حالی است که شمار زیادی از تاجران و سرمایه‌گذاران نسبت به این وضع شاکی هستند و اعتراض دارند و میگویند که دولت افغانستان باید هر چه زودتر این تحقیقات پایان بده و به حال جبران خساره بکنه برای تاجران و بازرگانانی که حالا هر تمام هستیشان میشه گفت از دست دادن.
بله تشکر میکنم از شما همکار محترم، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
فیض احمد محمدی بود، خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان. دولت افغانستان برخی از سازمان‌های جاسوسی بیگانه را دشمنان صلح و ثبات این کشور دانست. مشاور امنیت ملی افغانستان یکشنبه شب در دیدار از زخمی‌های حمله تروریستی شهر کابل گفت دشمنان این کشور دست پرورده سازمان‌های جاسوسی بیگانگان هستند. حمدالله محب بدون اشاره به کشور خاصی افزود تروریست‌ها تمامی قشرهای جامعه از جمله مردم، کارمندان دولتی و نیروهای امنیتی را هدف حملات تروریستی قرار می دهند. وی تصریح کرد تروریست ها باید بدانند که با انجام چنین حملات ضد انسانی و ضد اسلامی به اهداف شوم و ناپاکشان نخواهند رسید، زیرا نیروهای شجاع امنیتی افغانستان در دفاع از مردم و کشورشان از ریختن خون خود نمی هراسند. مشاور امنیت ملی افغانستان توقف کشتار مردم و تخریب اموال کشور را از سوی گروه طالبان خواستار شد. حمدالله محب اضافه کرد که از آنجا که توافق دوحه در سال 2020 بین طالبان و واشنگتن انجام شد و مذاکرات صلح بین طالبان و دولت کابل فرصتی را برای دو طرف به منظور دستیابی به صلح در افغانستان ایجاد کرده، این گروه شبه نظامی باید به کشتار مردم افغان پایان دهد. وی که در یک نشست خبری جنگ و آمادگی برای صلح در افغانستان سخن می گفت ادامه داد که توافق دوحه و مذاکرات مناقشات جدی را بین طالبان ایجاد کرده و حال که یک راه حل برای پایان جنگ پیدا شده، در برهه کنونی جنگ دیگر مشروعیت ندارد. وی تاکید کرد که طالبان باید به تخریب اموال افغانستان و مردم کشور پایان دهد. ادامه خبرها. وزیر خارجه ایران یکشنبه شب تاکید کرد که آمریکا باید با اتخاذ اقدامات تصحیحی به برجام متحد شده و به صورت مؤثر تعهداتش را اجرا کند. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف در توییت نوشت که یک راه برای حرکت به جلو با ترتیب منطقی وجود دارد: تعهد، اقدام، جلسه. ظریف همچنین بار دیگر تاکید کرد ایران با بازگرداندن اقدامات جبرانیش پاسخ متقابل فوری خواهد داد. ظریف روز یکشنبه و همزمان با سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران در مصاحبه با شبکه پرستیوی گفت زمانی که همه امضا کنندگان برجام به تعهداتشان عمل کنند، ایران هم به مذاکره برای اثرگیری برجام باز می‌گردد. گروسی که شب گذشته وارد تهران شده است، در وزارت امور خارجه با ظریف دیدار و گفتگو کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتایج رایزنی با مقامات ایران را فشرده، خوب و منطقی ارزیابی کرد و گفت که دو طرف درباره تداوم فعالیت‌های ضروری مفتشان آژانس در ایران به یک تفاهم دو جانبه فنی و موقت دست یافتند. به گزارش ایرنا، رافائل گروسی روز یکشنبه این مطلب را در بازگشت از ایران به خبرنگاران در وین گفت و افزود که بر اساس این تفاهم فعالیت‌های ضروری نظارت و راستی آزمایی آژانس تا 3 ماه ادامه پیدا می‌کند. وی عنوان کرد که این تفاهم نامه از سوی دو طرف دائما مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا درباره تعلیق یا تمدید آن تصمیم گیری شود. به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافقنامه جامعه پادمانی مانند گذشته اجرا خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه هم اعلام کرد که خبر گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا طوری که بیان شده صحت ندارد و هیچ گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا انجام نشده است. با گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده توضیح داد که برخی پیام‌هایی از دولت‌های جدید آمریکا از طریق سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا و برخی وزرای امور خارجه کشورهای دیگر برای آمادگی جهت مبادله زندانیان دریافت شده است. و ادامه داد درباره موضوع زندانیان، البته پیگیری آزادی زندانیان ایرانی در ایالات متحده که عمدتاً بدون جرم آشکار و در فرایندهای غیر حقوقی توقیف شده و در زندانهای آمریکا در وضع نابسامانی به سر میبرند از اولویت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت آمریکا، شامگاه یکشنبه به وقت تهران گفت که واشنگتن ارتباط با تهران درباره محکومان آمریکایی که در زندانهای ایران به سر میبرند را آغاز کرده و به آن ادامه خواهد داد و بازگرداندن این محکومان را یکی از اولویت‌های مهم دولت جدید آمریکا توصیف کرد. و یک فعال رسانه‌ای سوری از نقشه تروریست‌های زیر نظر آمریکا برای حمله کیمیاوی در مرز سوریه و عراق و متهم کردن طرف‌های سوری و عراقی در این حمله خبر داد. اوروا ساتر، فعال رسانه سوری، روز یکشنبه به پایگاه خبری المعلومه عراق گفت بعد از اینکه مرکز آشتی روسیه مستقر در پایگاه حمیمیم نقشه تروریستا در ادلب برای انجام یک انفجار کیمیاوی را فاش کرد، نگاه آنها به مناطق مرزی معطوف شد تا این انفجار کیمیاوی را آنجا انجام داده و سپس طرفهای سوری و عراقی را به انجام آن متهم کنند. وی خاطر نشان کرد 2 روز قبل مرکز آشتی روسیه فاش کرده بود که عناصر تروریست با همدستی گروه به اصطلاح کلا سفید ها لاری های حامل مواد سمی کلور را برای انفجار کیمیاوی صحنه سازی شده و سپس متهم کردن نیروهای سوریه به انجام آن وارد ادلب کردند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. عزیزان شنونده، در ادامه همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه نگاهی به مطبوعات افغانستان و ایران. خب، در ابتدای برنامه نگاهی به مطبوعات افغانستان و ایران، گزارشی بشنوید از همکار ما سید محمد امین عالمی در شهر کابل که نگاهی دارد به مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های چاپ کابل.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روند صلح افغانستان و بازگشت به جهان متعارف عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: حکومت افغانستان که با مذاکره با طالبان شرایط سنگینی چون رهایی بیچون و چرای 5000 زندانی طالب بر آن تحمیل شده بود، پس از رفتن ترامپ دوباره اعتماد به نفس از دست رفتهش را باز یافته است. وزیر خارجه آمریکا حتی پیش از مراسم سوگند جو بایدن اعلام کرد که اداره بایدن توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان را بررسی خواهد کرد. همزمان با آن، دبیر کل ناتو حرف از مشروط ساختن خروج قوای ناتو با پایان موفقیت آمیز روند صلح زد و وزیر خارجه آلمان هم از هر گونه خروج غیر مسئولانه هشدار داد. 8 صبح می‌افزاید وزرای دفاع ناتو در نشستشان به تاریخ 17 فوریه نیز یک بار دیگر ضمن تاکید بر ادامه دیپلماسی صلح گفتند که توافقنامه دوحه طالبان را در موقعیت برتر قرار داده است. رئیس جمهور غنی نیز در آخرین اظهاراتش قصه اداره موقت را پایان یافته خوانده است. این حرفهای رئیس جمهور نشان می‌دهد که زمان امتیازهای بی حساب و کتاب با طالبان پایان یافته است. طالبان 2 راه بیشتر ندارند: یا باید با جهان خود را عیار بسازند و به صلح آبرومندانه تن دهند، یا به سمت جنگی خونین با جهان گام بردارند. و لزوم دوام نظارت مؤثر از مصرف بودجه ملی عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است. اکنون که مجلس نمایندگان برخورد مسئولانه و جدی با چگونگی تدوین بودجه ملی را در کارنامه‌اش ثبت کرده است، با عنوان یک آغاز نیک باید با جدیت و مسئولیت پذیری بیشتر از چگونگی مصرف بودجه نیز نظارت کند. مجلس باید اطمینان حاصل کند که تعهدات ارائه شده حکومت در خصوص افزایش در معاش کارمندان پایین رتبه و کاهش در سقف کوتای احتیاطی عمل شود. همچنان مجلس باید از هر نوع تعدیل غیر قانونی در کوتای احتیاط، حیف و میل از این کوتها یا مصارف غیر اصولی از آن با قاطعیت جلوگیری کند. یکی از تخطیهای معمول در خصوص چگونگی عمل به اصولنامه بودجه، افزایش بست‌ها یا تعدیل‌های تشکیلاتی بدون مشورت با مجلس است. بر اساس اصول، حکومت باید هر نوع تعدیل تشکیلاتی در جریان سال مالی را با مشورت و تصویب مجلس نمایندگان روی دست بگیرد. این یکی از نقایص بزرگ در خصوص چگونگی اجرای اصولنامه بودجه است. مجلس نمایندگان باید از تکرار این تخطی جلوگیری کند. اطلاعات روز می افزاید برخورد مسئولانه و جدی با تدوین مسوده بودجه و اصرار بر عادلانه و متوازن بودن آن فقط و فقط آغاز یک روند طولانی و زمانگیر است. با سالها زمان نیاز است تا مرحله به مرحله نقایص بودجه برطرف و بودجه به یک سند ملی متوازن، عادلانه، بصرفه و قابل دفاع تبدیل شود. پس از برخورد مسئولانه و قابل دفاع مجلس با مسوده بودجه، نظارت از چگونگی اجرای آن در جریان سال مالی گام دوم است. نباید این تسلسل قطع شود و مجلس به صرف نظارت از چگونگی تدوین سند بودجه اکتفا کند. و نگاهی میاندازیم به روزنامه آرمان ملی که در سرمقالگی تحت عنوان دفاع از نظام مسئولیت هر شهروند است چنین نوشته است: اظهارات اخیر کسی به نام ملا انصاری مبنی بر تخریب و نابودی نظام سر و صداهای زیادی خلق کرد و در برابر آن واکنش‌های گوناگون تبارز داده شد. برخی بر ملا انصاری اتهام وارد کردند که وی عقاید سلفی دارد و وابسته به سازمان استخبارات یک کشور است و می‌خواهد جنگ مذهبی را در هرات شعله‌ور بسازد. اگر این اتهام واقعیت داشته باشد و با این شیوه ملا انصاری بخواهد پول به دست آورد و امرار معاش کند، واضح است که در برابر اظهارات و موضع‌گیری‌های چنین افرادی واکنش نشان دادن چه مثبت و یا منفی در حقیقت مطرح کردن آنهاست. چیزی که چنین افرادی آن را می‌خواهند تا نشان بدهند که در جامعه اثرگذار هستند و کاری از آنها ساخته است. در پایان آرمان ملی می‌افزاید: دفاع از نظام و ارزش‌ها وظیفه و مسئولیت هر شهروند دلسوز و صادق این کشور است که هم باید در برابر توطئه‌های دشمنان نظام قرار بگیرند و هم در برابر کسانی که شعار دفاع از نظام را سر می‌دهند ولی در حقیقت می‌خواهند زیر نام دفاع جیب‌هایشان را پر کنند و از کشور فرار نمایند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در ادامه نگاهی هم داریم به مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های چاپ ایران. پایان مهلت و گام اول عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز است. بحث‌های زیادی در زمینه برجام و نحوه برخورد آمریکا در دوران جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده مطرح شده است، اما به نظر نمی‌رسد که او تصمیمی برای بازگشت به تعهدات برجامی آمریکا داشته باشد. آمریکای در حال افول همچنان تصور میکند که قدرت اول دنیاست و همین خاطر نمیخواهد به برجام بازگردد بدون آنکه امتیازی از ایران بگیرد. آمریکا گرچه ادعا کرده که اگر ایران به تعهدات کامل خود بازگردد به برجام باز خواهد گشت، اما سیاست ایران بر اساس آنچه بیش از این آمریکا و اروپا بر سر توافق هسته‌ای آوردند منطقی و معقول است، چرا که اکنون نیز هیچ اعتماد و اطمینان به آنها وجود ندارد. آمریکا در دوران دونالد ترامپ بدون هزینه از برجام خارج شد و اروپا نیز در تبعیت از آن تعهدات خود را اجرا نکرد و اکنون از ایران توقع دارد. اگر می‌خواهد آنها به برجام بازگردند، گام اول را باید بردارد. به نظر می‌آید یک زورآزمایی میان آمریکا و ایران شکل گرفته که در این زورآزمایی دو طرف قصد دارند تا حرف خود را به کرسی بنشانند، اما کدام طرف حق دارد؟ روشن است که جمهوری اسلامی ایران به خاطر پایبندی به برجام و اجرای همه تعهدات خود محق است و آمریکا به خاطر خروج از توافق هسته‌ای و بدعهدی در اجرای تعهدات خود هیچ حقی در این میان ندارد. پیوند سعودی داعش در قلب یمن عنوان مطلبی از روزنامه خراسان است. تنها یک ماه دیگر ششمین سال جنگ عربستان سعودی علیه یمن به پایان می‌رسد. شکست ائتلاف سعودی در این جنگ تقریباً برای ریاض و همچنین حامیان غربی آن مسجل شده است. یکی از دلایل تصمیم دولت جو بایدن برای متوقف کردن حمایت از ائتلاف سعودی نیز از آن به شکست در این جنگ است. اکنون محور اصلی جنگ در معرب مرکز یمن است. در روزهای گذشته قریب به 35 کیلومتر مربع در شهر سرواه به عنوان بزرگترین شهر ولایت نفتخیز معرب را پس گرفتند. نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به 10 کیلومتری مرکز ولایت معرب رسیدند. این پیشروی‌ها سبب هراس و تحرکات جدید در عربستان سعودی شده است. در همین حال گروه تروریستی داعش از مشارکت خود در عملیات نظامی و جنگ علیه انصار الله یمن در منطقه معرب خبر داد. به عبارت دیگر عربستان سعودی برای جلوگیری از شکست در معرب از داعش کمک گرفته است. همزمان با این اقدامات نظامی تحرکات دیپلماتیک حامیان سعودی نیز افزایش یافته است. آل سعود دست به دامان اتحادیه عرب و مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور یمن شده است و از طریق نماینده دائم خود در سازمان ملل و دنبال فشار برای توقف این حملات است. گریفیتس هم خواهان پایان دادن به حملات علیه معرب شده است. این وقایع و تلاش‌های دولت سعودی و متحدانش نشان می‌دهد که معرب برای ائتلاف سعودی اهمیت راهبردی دارد. علاوه بر این که معرب ولایت نفتخیز است و کنترل بر آن می‌تواند به لحاظ اقتصادی کمک زیادی به دولت نجات ملی باشد، پیروزی در معرب عملاً به معنای شکست کامل سعودی ها در جنگ علیه یمن است. ولایت معرب که قلب یمن خوانده می شود از محور غربی حدود 170 کیلومتر با شهر صنعا فاصله دارد. ائتلاف سعودی در تلاش بود با تسلط بر معرب به صنعا نزدیک شود و مانع تقویت موقعیت و جایگاه دولت نجات ملی در یمن شود. شکست ائتلاف سعودی در معرب پیروزی راهبردی برای دولت نجات ملی یمن محسوب می شود. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران و افغانستان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
تشکر میکنم هم از شما دوستانی که تا این لحظه با ما همراه بودین و هم از همکاران ما در بخش خبر صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری که آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان تا این لحظه را به سمع شما رساندند. اما برنامه‌ای که تقدیم حضورتان میکنیم عنوانش هست در مسیر دانایی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای بی همتا. سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان. شما شنونده های خوب رادیو دری آرزو می کنم هر جایی که هستید تنتان سالم باشه و دلتان شاد. خوشحالیم که امروز هم مسیر شما هستیم در مسیر دانایی. مثل هر روز ابتدای برنامه را متبرک می کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
عزیزان، امروز فرخنده میلاد حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام را داریم. این عید فرخنده را خدمت یکایک شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنیم و دعوت میکنیم که با ما همراه باشید.
تو شبی پر از ستاره، به خدا که ز قدمهاش، به خدا که ز قدمهاش برکت داره میباره. شب شادی سلطانه، شب جلوه یزدانه، توی سینما طوفان یا جواد الائمه، توی وادی شیدایی روی موجای دریایی، میخونه دل زهرایی یا جواد.
دوستان عزیز، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین علیرضا تراشیون هستی و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه تعلیم و تربیت کودک و نوجوان خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پیامک زدن و گفتن که چگونه می توانیم فرزندان مسئولیت پذیری تربیت کنیم. لطفاً در این باره توضیح دهید. و برادر محترمی گفتند که چگونه میل و اشتیاق کار کردن را در کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
بسیار تشکر میکنیم از دوستان عزیزی که پیامک روان میکنن با برنامه خودشان در مسیر دانایی. شنونده محترمی گفتند که چگونه میتوانیم فرزندان مسئولیت پذیر تربیت کنیم. لطفاً در این باره توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین، سید علیرضا تراشیون، سلام و درود بر شما. بفرمایید پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. سلام و عرض ادب و وقت بخیر هم دارم محضر شنوندگان خوب این برنامه، خدمت عزت عالی و همکاران بزرگوارتون. بالاخره فرزندان انسان یکی از سرمایه های مهم زندگی انسان ها محسوب میشن. ما وقتی که در سیره عملی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نگاه میکنیم، میبینیم که حضرت در سفرهایی که داشتن با یارانشون همیشه این درس مسئولیت پذیری رو به انهای مختلف به یارانشون میدادن. با سیره عملی خودشون این رو برای مخاطبینشون اجرا میکردن که بدونن که باید انسان یک موجود مسئولیت پذیر در زندگی فردیش و اجتماعیش باشه. دقیقا در فرزندان ما هم همینطوره. نگاه کنید، فرزندان یک سیری رو در زندگیشون طی میکنن، یعنی تقریبا از همون ابتدای دوران طفولیتشون، یعنی بعد از شیرخوارگیشون که دوران رو سپری میکنن، میبینیم یکی به یک بخشی از مسئولیت‌های خودشون رو دوست دارن انجام بدن، مثل غذا خوردن، مثل لباس پوشیدن، گاهی اوقات حتی هم که بدون کمک دیگران راه برن و پله‌ها حرکت بکنن. اینو به نوعی مسئولیت‌های فردیه که فرزندان ما توی رشدشون به دنبال کسب اون هستن. البته گاهی اوقات ما پدران و مادران به خاطر اینکه فرزندانمون رو به خودمون وابسته می‌کنیم، می‌بینیم مسئولیت‌های فردی توشون کمرنگ میشه. گاهی اوقات همین الان که مهمانی‌هایی رو رفتن خانواده دیدن، گاهی اوقات می‌بینیم بچه‌ها تو سنین مثلا 7 سال 6 سال هنوز پدر و مادر لقمه می‌گیره دهن فرزندش می‌کنه. حالا البته گاهی اوقات خوبه ما ابراز عاطفی می‌خوایم برای فرزندمون بکنیم، یه موقعی می‌خوام یه محبتی بهش بکنم، داره غذاش رو می‌خوره، حالا پدرم یه لقمه‌ای براش می‌گیره در اختیار رو قرار میده. ببین که نه، بچه دست رو دست بگذاره سر سفره، نگاش به دست پدرش باشه یا مادرش باشه که برای غذای رو آماده بکنن، لقمه‌ای رو بگیرن، قاشق رو پر از غذا بکنن، در دهانش بگذارن، یعنی وابستگی. این یعنی یک ضعف
تربیتی محسوب میشه. بذارید اجازه بدیم بچه‌ها تو گام اول مسئولیت‌های فردی خودشون رو به خوبی انجام بدن. و ما همیشه در مسیر تربیت میگیم بچه‌هایی که مسئولیت‌های فردی خودشون رو به خوبی انجام بدن، آمادگی برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی رو بهتر دارن. ولی اگر کودکی نه، مسئولیت‌های فردی خودش رو به خوبی انجام نداد، فردا هم نمیتونه مسئولیت‌های اجتماعی، مسئولیت‌های گروهی رو به خوبی بپذیره. پس اجازه بدیم از دوران کودکی فرزندانمون کارهاشون رو خودشون انجام بدن. اما در دوره‌های بعدی، خصوصا از 4 سالگی به بعد که بچه‌ها میدونن روحیه جمع‌گرایی پیدا میکنن، توجه به جمع در اونها بیشتر میشه، علاقمند به حضور در جمع هستن، در این دوران دیگه باید ما مسئولیت‌های عمومی خانه را هم بخشیش رو به اونها بسپاریم. مثلا سفره پهن کردن، جمع کردن، گاهی اوقات نظافت خونه است، گاهی اوقات حتی خرید کردیم، مشارکت در حمل اون اجناسی که خریداری شده در محیط خانه متناسب با توان او، اینها رو به او واگذار بکنیم، ازش بخوایم که این کارها رو انجام بده. و میدونید یک ویژگی که انسانهای مسئولیت پذیر دارن، میان ذیل این آیه شریفه تعاون و علل بر و تقوا قرار میگیرن، میان در ذیل این آیه قرار میگیرن که بالاخره اون همکاری ها و همیاری ها رو در حوزه های کارهای نیک بیشتر میتونن داشته باشن.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
با برنامه در مسیر دانایی در خدمت شما هستیم از رادیو دری. خب دوستان عزیز، میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. برادر محترمی پیامک زدند و گفتند که چگونه میل و اشتیاق کار کردن را در کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم. استاد تراشیون بفرمایید.
شاید این رو ما زیاد شنیدیم، حداقل تو همین برنامه، که خانواده‌های محترم که بیان میکنن، مثل همون مادری که فرمودن من و پدرش مقید به نماز اول وقت هستیم ولی بچه‌مون نیست. گاهی اوقات مادرانی میگن ما خانواده‌مون همه محجبن، توجه به حجاب دارن، دخترمون نه، این توجه نمیکنه. یا گاهی اوقات پدرانی میگن که ما مثلا خودمون اهل مسجد رفتنیم، اهل هیئت رفتنیم، اهل تلاوت قرآن هستیم ولی فرزندمون نه. مگر الگو بودن کافی نیست؟ ما میگیم نه، الگو بودن به تنهایی کافی نیست. یعنی اینجوری بگیم، خوب بودن والدین به تنهایی کافی نیست. در اون روایت امام باقر علیه السلام خیلی زیبا فرمودن، این روایتی از چند عبارت کوتاه تشکیل شده، فرمودن حبنا ایمانون و بغضنا کفرون. فرمودن هر که ما را دوست داشته باشد با ایمان است. نگاه کنین اهل بیت، اونها اوج یک الگوی ایدئال هستن، بالاتر از اونها الگویی رو نمیتونیم پیدا بکنیم. ولی ببینین اون حب رو هم در کنارش مسیر ایمان رو فرمودن که فرد میتونه طی بکنه. یعنی وقتی اهل بیت ایمان الگو باشن، فرد ایمان به اونها بخواد داشته باشه، ایمان به این الگو، بعد حتما اونها رو هم دوست داشته باشه تا پیروی بکنه. اینجا این حب معلومه که یک کلید واژه مهمه. ما همیشه به پدران و مادران این توصیه رو میکنیم که محبوب بچه‌هاتون باشید، علاوه بر اینکه الگوی خوبی هستید. حدوداً 17 تا راهکار برای محبوبیت روایات دینی ما بیان کردن. البته ممکنه خیلی بیش از اون باشه، حالا اون مقداری که بنده بهش دست یافتم، به برخیش میخوام اشاره بکنم. اولین نکته اینه که زیبا سخن گفتن با فرزندان. حالا در روایات داریم زیبا سخن بگوین تا زیبا سخن بشنوید. یعنی ببینید این محبوبیت میاره. افرادی که قشنگ با دیگران صحبت میکنن، محبوبیتشون افزایش پیدا میکنه. والدین همینطور. نگاه کنیم، برخی ما والدین دوگانگی رفتار داریم. مثلا تو طول روز بعد با بچه‌هامون صحبت می‌کنیم، بعد برای نماز خوندنش میگم قربونت بشم مادرم، مثلا دختر گلم، پسر خوبم، بیا نمازت رو بخون. یعنی طول روز رو فراموش کردیم که اینی که ما میگیم، بعد در تمام مسیر تربیت والدین با بچه‌هاشون زیبا سخن بگم. ولذا ما میگیم پدر و مادر حتی در اوج عصبانیتشون هم نباید کلامشون خدای نکرده به بیراهه بره، بعد اونجا هم بعد اوج زیبایی کلام رو با بچه‌شون داشت. نمیخوام میگم اوج زیبایی کلام هم یعنی قرمون صده، یعنی توهین به فرزند نباید کرد، اینها رو دقت کن. ولی برخی والدین میبینین تو طول روز شخصیت فرزندشون رو خرد میکنن، حالا موقع مثلا نمازش قربونش هم میشن، خب این جواب نمیده. نگیم ما بهش خوب میگیم، خوب گفتن تو طول خدمت شما عرض کنم مسیر تربیت. نکته دوم که محبوبیت ایجاد میکنه اینه که پدر و مادر باید دقت بکنن انتقادگریشون و امر و نهیشون زیاد نباشه به بچه ها. میدونین اصلا آدمایی که زیادی انتقاد میکنن، آدمایی که زیادی امر و نهی، نه امر به معروف نهی از منکر، امر و نهی یعنی میدونه حتی یه لیوان آب میخواد بیاره بچهش، مثلا میدونه با تندی و نمیدونم امر کردن و نمیدونم نفرین کردن به بچهش انتقال میده کلامش رو، اینا محبوبیت رو کم میکنه. اگه ما بتونیم کلام رو در قالب‌های باز زیبا، یعنی انتقادمون هم می‌خوایم بکنیم، نمیگیم انتقاد والده نباید به بچه‌هاشون داشته باشن، ولی سعی بکنن که خوبی‌های بچه‌ها رو هم ببینن، بگن و بعدشون نقد رو داشته باشن. چرا که کارشناسان تربیتی معتقدن انسان‌های مصلح، انسان‌های اثرگذار، انسان‌هایی هستن که خوبی‌ها رو می‌بینن، بدی‌ها رو گوشزد می‌کنن. این نکته دوم. نکته سومی که محبوبیت ایجاد می‌کنه خود ارتباط خوب والدین در حضور فرزندانه. بالاخره ببینید پدر و مادر اگر حرمت همدیگر رو در حضور فرزندشون حفظ نکنن چه اتفاقی میفته؟ این میشه که محبوبیتشون هم در حضور بچه هاشون پایین میاد. و زیاد هم ما داریم پدر مادرهایی که جلوی بچه ها دعوا میکنن، بعدش هم میان تو مشاوره ها میگن بچه هامون مثلا 10-11 سالش نشده به ما حرف بد میزنه، مثلا خدای نکرده نمونه هاش هم داشتیم دست رو ما بلند میکنه. خب بعد وقتی میرید ریشش رو میرید، خب پدر مادر بالاخره به تعبیر اون ضرب المثلی که ظاهراً عرب ها دارن میگن از پدر پیاز و مادر سیر میوه خوشبو بیرون نمیاد دیگه، بالاخره همین اتفاق میفته. اینم پس حرمت نگه داشتن، احترام گذاشتن خود والدین به دیگر در حضور فرزندان. یکی دیگر راههایی که محبوبیت ایجاد میکنه اینه که ما بتونیم نیازهای حقیقی فرزندانم رو به جا و به وقت چیکار بکنیم؟ برآورده بکنیم. ببینید پدر و مادری که گاهی اوقات میبینید توجه به نیازهای واقعا حقیقی بچه هاشون ندارن، توانش هم دارن، حالا یه موقعی میگفت توان ندارن که میگفت المفلس فی امان الله، با اونا کاری نداریم، ولی اونی که توانش رو داره، بچهش هم یک نیاز حقیقی داره، پشت گوش میندازن، دیر انجام میدن، این محبوبیت والدین رو کم میکنه. ولذا والدین بعد نیازهای فرزندانشون، حالا این نیازها عمومی هم هست، یه موقع نیاز عاطفیه، یه موقع نیاز مادیه، یه موقع نیاز علمیه، یه موقع نیاز به تفریح بچه ها، اینها رو باید به موقع برآورده بکنن، اینا محبوبیت برای والدین ایجاد میکنه. نکته پنجم اینه که پدر و مادر خودشون هم خودشون رو کوچیک نکنن در حضور فرزندانشون. مثلا چرا ما تو روایات داریم پدر اگر نداره، یعنی لحاظ وسع مالی توان مالیش کمه، جلو بچه‌هاش نگه ندارم، چون همین که میگه ندارم داره خودش رو در حضور بچه‌هاش کوچیک میکنه. یا مثلا مادری که میشینه کنار فرزندش، مثلا مادر جون درس تو بخون، امتحانا نزدیکه، فردا مثل من بدبخت نشی، خب این داره خودش رو کوچیک میکنه، این داره محبوبیت خودش رو میاره پایین، نقش الگو و اثرگذار بودن خودش رو کم میکنه. ببینید اینا یک 5 تا نکته برای محبوبیت بود، اینها رو ما رعایت بکنیم اینا میتونه اثرگذار باشه. اما من نسبت به این سوال پدر بزرگوار هم یه نکته ای هم عرض بکنم. گاهی اوقات بچه ها وقتی تمرد میکنن، نافرمانی میکنن، باز علتهای دیگه هم ممکنه داشته باشه. یه موقعی ممکنه ما آماده نکردیم اونا رو برای پذیرش مسئولیت. مسئولیت از اون موقع شروع میشه که بچه ها کارهای شخصی خودشون رو خودشون انجام بدن و بعد به کارهای دیگران یا مثلا دیگر یاری بپردازن. پس این مقدمه ها رو ما باید آماده بکنیم. یعنی اولین گام اینه که ما از بچه ها بخوایم کارهای خودشون رو خودشون فعلا انجام بدن، یاد بگیرن که باید برخی از مسئولیت های فردی رو خودشون بپذیرن، بعد ما بخوایم مسئولیت های کلان و مسئولیت های خانواده رو به دوششون بگیم. نکته دوم اینه که اینقدر مسئولیت های رو ما به بچه ها میگذاریم که تو اون نرم سنی ما میبینیم والدین دیگه روی دوش بچه ها نمیگذارن. خب این رو هم ما باید بهش توجه داشته باشیم. این سعی کنیم مسئولیت های در حد و اندازه. این بهتر از اینه که ما مسئولیت های بزرگی رو بذاریم بیش از توانشون رو دوششون انجام ندن، یاد بگیرن مسئولیت گریزی رو. ولذا مسئولیت های در حد توانشون رو در حد سنشون رو هم به اونها واگذار بکنیم. و نکته آخر هم من عرض بکنم نسبت باز به این پرسش پدر بزرگوارمون، و اون اینه که بچه ها رو گاهی اوقات باید مسئولیت هاشون رو قبلش توجیهشون کرد. سعی بکنیم مسئولیت هایی رو هم که میخواییم به اونها بسپاریم حتما توجیهشون بکنیم تو یک فضای آرامی، دوتایی هم بشینیم، این پذیرش مسئولیت ها رو هم بچه ها بهتر خواهند داشت.
از اینکه امروز هم شنونده برنامه در مسیر دانایی بودید از همه شما سپاسگزاریم و به همین زودی وقت برنامه امروز در مسیر دانایی هم به پایان رسید. در پایان یک بار دیگر سال روز میلاد حضرت امام جواد علیه السلام را خدمت پدر بزرگوارشان امام رضا علیه السلام و شما دوستان عزیز تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خود را هویدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و سنگ دل را سرمه کن.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم با برنامه قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. الهی به امید تو، سلام سلام سلام. سلام امروز ما عطر ولادت داره. در سال روز میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام با برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم از رادیو دری. این روز را با شما تبریک میگیم. روزی دیگر و فرصتی نو برای راز و نیاز با حضرت عشق. میدانم که همه شما مشتاق همراه شدن با تسبیح و سجاده هستین. درود بر شما. در دعای زیبای امام جواد علیه السلام می فرمایند: بار خدایا، کسی را که امر به دعا نمودن کرده ای، شایسته است که تو را بخواند، و آن که را وعده اجابت داده ای، سزاوار است که به تو امیدوار باشد. خدایا به تو نیازی دارم که چارم از آن به ستوه آمده و طاقتم تاق شده و از آن نیرویم به ناتوانی گراییده و نفسی که امر به بدی می کند. خدای حاجتم را با موفقیت آمیزترین شکل برآور و راه رستگاری را به من نشان بده و با امید به برآوردن حاجتها سینه‌ام را گشاده نما. کارم را آسان گردان و موفقیت را به من بنمایان. خدایا مرا موفق دار به انجام خواستم و به رسیدن آرزویم. خدایا به کرم و بزرگواریت مرا از ناامیدی و یأس و بازماندن از انجام کارها نجات ده و اجابت گوارا و بخشش گستردهت را روزیم کن، که تو بر هر کار توانایی و بر هر چیز احاطه داری و بر بندگان آگاه و بینایی. دوستان، مهربانی، محبت و همدلی از نیازهای اصلی جامعه ماست. یکی از نمونه‌ها و مصادیق روشن مهربانی و محبت به دیگران، سخاوت و گشاده دستی است. ویژگی‌هایی که مولود امروز امام محمد تقی علیه السلام جواد الائمه با آنها مشهور بودند. امروز بیاین به این فکر کنیم که چه قسمی میتونیم خود ما و دست و دلهای ما را عادت بتیم با سخاوت و جود و گشاده دستی. امیدوار هستیم از امروز که روز میلاد فرخنده و پربرکت امام جواد علیه السلام است شروع بکنیم. کار سختی نیست، از امیال میتونیم شروع کنیم، با یک هدیه کوچک، با یک دوست، با یک ظرف غذا، با یک همسایه، با یک لبخند، با یک همکار. دوستانی که ما بزرگان دینی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و ائمه را دوست داریم و ویژگی های فردی و اجتماعی اونا را هم دوست داریم بدانیم، خیلی خوب است. البته این وظیفه ماست به عنوان یک پیرو، و ای که دانستن این نکات مفید است که بدانیم، شناخت داشته باشیم و از اونا الگو بگیریم برای زندگی ما. مثلا اگر از جود امام جواد میگیم، خود ما هم کوشش کنیم که بریم به طرف نیکوکاری. اگر از صبرشان میگیم، اگر از خوشخلقیشان میگیم و از عبادتشان میگیم، همین قسم در همه این موارد کوشش کنیم که یک کمی، یک مقداری با اونا نزدیک شویم. خدمت به مردم و رفع نیازای اونا در متن زندگی بزرگان دینی ما بوده. امام جواد علیه السلام هم در این عرصه پیشتاز بودن. آن بزرگوار می فرمود: انسان با داشتن سه خصلت پسندیده می تواند به مقام رضوان و خوشنودی الهی برسد. زیاد طلب آمرزش کردن، نرم خویی و مدارا با مردم و زیاد صدقه دادن. امام جواد علیه السلام در مقابل گرفتاری‌های روزگار به شدت شکیبا و بردبار بودند. آن حضرت در مقابل حوادث سخت و پیشامدهای ناگوار هیچ وقت برآشفته و مضطرب نمی‌شدند. توکل بر خدا می‌کردند و با صبر و تحمل روی می‌آوردند. مدارا با همسر ناشایست و بردباری در قبال ستم‌های